بخش پنجم، قانون طلایی غلبه بر نگرانی، فصل 19 هم، چگونه والدینم بر نگرانی ها غلبه کردند. همانطور که در فصول گذشته خواندید، من در یکی از مزارع میسوری بزرگ شدم. والدینم همانند اکثر روستاییان آن دوران زندگی سختی داشتند. مادرم آموزگار یکی از مدارس روستایی بود و پدرم کارگر مزرعه و ماهیانه 12 دلار دستمزد می‌گرفت. مادرم نه تنها لباس‌هایم را می‌دوخت، بلکه صابونی را که با آن لباس‌هایم را می‌شستیم نیز خودش درست می‌کرد. به استثنای روزی که خوک‌هایمان را فروختیم، به ندرت پول نقد داشتیم. کره و تخم مرغ‌هایمان را به خاربار فروشی می‌بردیم و در مقابل آرد، شکر و قهوه می‌گرفتیم. وقتی 12 ساله شدم، بیشتر از سالی 50 سنت نداشتم که برای خودم خرج کنم. هنوز روزی را به خاطر دارم که به جشن 4 جولای رفتیم و پدرم 10 سنت به من داد تا خرج کنم. آن روز بود که احساس کردم تمام ثروت دنیا متعلق به من است. برای حضور در مدرسه یک کلاسه هم مجبور بودم 1 کیلومتر راه بروم. وقتی هم برف میبارید و دمای هوا به زیر 0 میرسید، باز هم این راه را با پای پیاده طی میکردم. تا 14 سالگی چکمه نداشتم و در تمام روزهای سرد و طولانی زمستان همیشه پاهایم خیس بودند و سردم میشد. در آن سالها تصورش را هم نمیکردم که پاهای کسی در زمستان خشک و گرم باشد. پدر و مادرم روزی 16 ساعت کار می‌کردند و با این وجود ما همیشه زیر بار قرض بودیم و با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردیم. یکی از خاطراتی را که هیچگاه از یاد نمی‌برم، مشاهده طغیان آب رودخانه 102 بود که در مزارع ذرت و کاه ما جاری شد و همه را نابود کرد. در مدت 7 سال فقط یک بار رودخانه طغیان نکرد. هر سال خوک‌هایمان از بیماری می‌مردند و مجبور می‌شدیم آنها را بسوزانیم. هنوز هم وقتی چشمانم را میبندم میتوانم بوی گوشت سوخته خوک ها را حس کنم. سالی که رودخانه طغیان نکرد، ما توانستیم برای احشاممان غذای زیادی تهیه کنیم و در واقع با محصول ذرتمان آنها را پروار کردیم. اما ای کاش چنین نمیکردیم، چون به حدی قیمت گوشت در بازار شیکاگو پایین آمد که پس از آن همه دردسر و زحمت فقط 30 دلار منفعت کردیم. 30 دلار سود سالیانه مان بود. هر کاری انجام میدادیم پولی عایدمان نمیشد. هنوز هم کره قاطرهایی را که پدرم خریده بود به یاد دارم. 3 سال از آنها مراقبت کردیم و بعد وقتی آنها را با کشتی به منفیس فرستادیم، عایدمان بسیار کمتر از هزینه‌ای بود که طی 3 سال برایشان متقبل شده بودیم. پس از 10 سال مشقت و کار طاقت فرسا، نه تنها پولی نداشتیم، بلکه تا خرخره زیر بار قرض بودیم. مزرعه ما در گروه بانک بود. هرچه کار میکردیم نمیتوانستیم سود بانک را بدهیم و بانک پدرم را تهدید کرد که مزرعه را از او میگیرد. پدرم 47 سال داشت و بعد از 30 سال کار طاقت فرسا چیزی جز بدهی و حقارت نصیبش نشده بود و این همه مصیبت بیشتر از گنجایش و ظرفیتش بود. نگران شد، سلامتیش را از دست داد، میلی به غذا نداشت و علی‌رغم کار بدنی طاقت فرسایی که انجام میداد، باید داروی اشتهاآور میخورد تا میل به غذا پیدا کند. وزنش کم شد. پزشک به مادرم گفت که پدرم بیشتر از 6 ماه زنده نخواهد ماند. پدرم به حدی نگران بود که میل به زندگی را از دست داده بود. غالبا میشنیدم که مادرم میگفت وقتی پدر به انبار میرود تا به اسبها غذا بدهد و شیر گاوها را بدوشد، هر وقت دیر میکند با ترس و لرز به انبار میروم و وحشت دارم که مبادا با جسدش که به دار آویخته شده روبرو شوم. روزی که پدرم از مری وایل بازگشت، بانک او را تهدید کرده بود که مزرعه را به فروش خواهد گذاشت. آن روز پدرم گاریش را روی پلی که بر رودخانه 102 قرار داشت متوقف کرد و مدتی طولانی به آب رودخانه نگریست. او در این اندیشه بود که خود را به دست آب رودخانه بسپارد و به اوضاع نابسامانش خاتمه دهد. سالها بعد پدرم به من گفت تنها دلیلی که این کار را نکرد حرفای مادرم بود. او به پدرم گفته بود اگر به خداوند عشق بورزیم و به فرامینش عمل کنیم، اوضاع سامان خواهد یافت. حق با مادرم بود. سرانجام همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافت. پدرم سالها به زندگیش ادامه داد و سرانجام در سال 1941 در سن 89 سالگی درگذشت. مادرم طی آن سالهای ناراحت کننده و مصیبت بار هیچگاه نگرانی به دل راه نداد. او در تمام مدت به درگاه خداوند دعا نیایش کرد. مادرم هر شب قبل از خواب فصلی از انجیلی را برای ما می‌خواند. گاهی اوقات هم پدرم این کار را به عهده می‌گرفت. هنوز آن جملات را به خاطر دارم. خداوند خانه های بیشماری دارد و من مکانی برایت مهیا می کنم. هر کجا که هستی تو هم آنجایی. زانو می زدیم و دعا می کردیم خداوند عشق و حمایتش را از ما دریغ نکند. ویلیام جیمز استاد فلسفه هاروارد میگوید در واقع علاج نگرانی ایمان مذهبی است. برای درک این مطلب نیازی نیست در هاروارد درس خوانده باشیم. مادرم در مزرعه میسوری به این واقعیت پی برد. طغیان رودخانه، بدهی و مصیبت‌های پی در پی هیچ کدام نتوانستند روح پرحرارت و بانشات او را تحت تأثیر قرار دهند. همچنان صدایش در گوشم میپیچد که هنگام کار آواز میخواند و میگفت آرامش، آرامش، آرامش بی‌نظیر از جانب خداوند به سوی من روان است. هرگاه دعا می‌خوانم روحم را از امواج بی‌انتهای عشقت سیراب کن. مادرم دوست داشت زندگیم را وقف مذهب بکنم و یک مبلغ شوم. من هم به طور جدی این اندیشه را در سر داشتم که در کشورهای بیگانه یک مبلغ مذهبی شوم. سپس وقتی به دانشگاه رفتم، با گذشت زمان به تدریج تغییری در من به وجود آمد. به مطالعه زیست شناسی، علوم، فلسفه و مقایسه مذاهب پرداختم. کتابهایی در مورد نحوه نگارش انجیل خواندم. سوالات زیادی برایم مطرح شد. به تدریج به بسیاری از گفته‌های واعظان آن زمان شک کردم. سردرگم شده بودم. نمی‌دانستم باید چه چیز را باور کنم. زندگی را بی‌هدف یافتم. از دعا نیایش دست کشیدم و منکر وجود خداوند شدم. این باور در من پدید آمد که دنیا هدف و برنامه‌ای وجود ندارد. میپنداشتم بشر جایگاهی ملکوتی ندارد و همانند دایناسورهایی است که 200 میلیون سال قبل معدوم شدند و از بین رفتند. فکر میکردم روزی نسل بشر همانند دایناسورها نابود خواهد شد. میدانستم خورشید به تدریج حرارتش را از دست میدهد و هرگاه دمایش به 10% کاهش یابد، هیچ نشانه‌ای از حیات بر روی کره زمین باقی نخواهد ماند. معتقد بودم میلیاردها ستاره‌ای که در فضای لایتناهی وجود دارند، خود به خود به وجود آمدند. شاید هم هیچگاه به وجود نیامده بودند و شاید هم همیشه وجود داشتند، همانند زمان و فضا که همواره وجود داشتند. آیا فکر میکنید اینک پاسخ تمام این سوالات را میدانم؟ خیر. تا به حال هیچ انسانی نتوانسته است به راز خلقت پی ببرد. اسرار مختلف ما را احاطه کردند. عملکرد بدن ما خود رازی ژرف و بزرگ است و همینطور جریان برق. پیچکی که بر روی دیوار بالا می رود و چمن سبزی که بیرون پنجرمان به چشم می خورد. چارلز کترینگ، محقق نابغه آزمایشگاه های تحقیقانی جنرال موتور، ساریان مبلغ 30,000 دلار از درآمدش را در اختیار دانشگاهی قرار داده است تا دریابند چرا گیاه سبز است. او می گوید اگر دریابیم چگونه گیاه می تواند نور خورشید، آب و دیوکسید کربن را به گلوکوز تبدیل کند، آنگاه قادر خواهیم بود دنیا را تغییر دهیم. حتی عملکرد موتور اتومبیل ما نیز معمای ژرف و عمیق است. آزمایشگاه‌های تحقیقاتی جنرال موتور سالها وقت و سرمایه‌شان را صرف کردند تا دریابند چرا به جرقه‌ای در سیلندر موجب راه افتادن اتومبیل می‌شود و هنوز به پاسخ دست نیافتند. این امر که از درک اسرار بدن یا الکتریسیته اتومبیلمان عاجزیم موجب نمی‌شود آنها را به کار نگیریم و از آنها لذت نبریم. این امر که من قادر نیستم به اسرار دعا، نیایش و مذهب پی ببرم موجب نمی شود آن را به کار نگیرم و خود را از زندگی پربار و لذت بخش محروم سازم. و من سرانجام به این گفته گوهربار سانتایانا پی بردم که گفت انسان برای درک زندگی آفریده نشده است، او آفریده شده تا زندگی کند. راستش نزدیک بود به مذهب پشت کنم، اما اینطور نشد. من به طریق جدید به مذهب روی آوردم. دیگر توجهی به تفاوت مذاهب مختلف مسیحیت ندارم. اینک تمام توجهم به این مطلب است که مذهب همانند الکتریسیته، غذای خوب و آب برای من چه می کند. البته آنها زندگی راحتی را برایم به ارمغان می آورند، اما مذهب بسیار بیشتر کمکم می کند. برایم ارزش‌های معنوی به ارمغان می آورد و بنا به قول ویلیام جیمز، مذهب میل جدیدی نسبت به زندگی در من پدید می آورد و زندگیم را پرنشادتر، زنده‌تر و غنی‌تر می کند. مذهب به من ایمان، امید و شجاعت می دهد. تنش، نگرانی، رعب و وحشت را از میان می برد. به زندگی هدف و جهت می دهد. بر خوشبختیم می افزاید. سلامتیم را زیاد می کند و یاریم می دهد تا در میان شنهای گرد زندگی واهعی از آرامش برای خیش بسازم. فرانسیس بیکن نیز 35 سال پیش گفت مطالعه جزئی فلسفه انسان را بیدین می کند، اما مطالعه عمیق فلسفه ذهن انسان را به سوی مذهب سوق می دهد. روزهایی را به یاد دارم که مردم در مورد تضاد میان علم و مذهب صحبت می کردند، اما فقط در همین حد بود. علم روانشناسی که جزو جدیدترین علوم محسوب می شود به تدریس گفته مسیح می پردازد. چون روانشناسان می‌دانند که نیایش و ایمان قوی مذهبی موجب از بین رفتن نگرانی‌ها و ترس‌هایی است که نیمی از بیماری‌های ما را به وجود می‌آورند. آنها این مطلب را می‌دانند و دکتر بریل که یکی از معروف‌ترین روانشناسان است می‌گوید یک فرد مذهبی واقعی هیچگاه دچار اختلالات عصبی نمی‌شود. اگر مذهب وجود نداشته باشد، آنگاه زندگی بی‌معنی خواهد بود. چند سال قبل از مرگ هنری فورد با اون ملاقات کردم. پیش از اینکه او را ببینم، انتظار داشتم اثرات ناهنجار سالها تلاش او را در راه به ثمر رساندن یکی از بزرگترین مؤسسات دنیا ببینم. اما از اینکه دیدم در سن 78 سالگی به آن اندازه آرام و سر حال و شاداب است، تعجب کردم. وقتی پرسیدم آیا تا به حال نگرانی به دل راه داده است، پاسخ داد: نه، من معتقدم خداوند خودش به امور سر و سامان می‌دهد و نیازی به پند و اندرزهای من ندارد. وقتی خداوند در صحنه حضور دارد، همه امور از ابتدا تا انتها به نحو شایسته انجام می شود. پس چرا باید نگران بود؟ امروز حتی روانشناسان به مبلغانی جدید تبدیل شدند. آنها با ما سخن نمی گویند تا با تکیه بر مذهب خود را از آتش دوزخ آن دنیا برهانیم. آنها با ما سخن می گویند تا با تکیه بر مذهب از آتش دوزخ این دنیا در امان بمانیم. و آتش دوزخ در این دنیا دردهایی از همچون زخم معده، اختلالات روانی و جنون. برای اینکه بهتر بتوانید دریابید روانشناسان چه هدفی را پیش کردند، کتاب بازگشت به سوی مذهب نوشته دکتر هنری لینک را مطالعه کنید. آری، تمامی مذاهب الهام بخش هستند و موجب سلامتی روح و روان می شوند. مسیح می گوید: آمدم تا زندگی کنی و زندگیت پربارتر و غنی‌تر گردد. مسیح با رسوم خشک مذهب آن دوره مخالف بود و آنها را محکوم می کرد و به نوعی سرکش و عصیانگر محسوب می شد. او مذهب جدیدی را با خود به همراه آورد. به همین دلیل هم مصلوبش کردند. او گفت که مذهب باید در اختیار انسان قرار گیرد، نه انسان در اختیار مذهب، و گفت روزهای یکشنبه که مخصوص دعا و نیایش است باید در اختیار انسان قرار گیرد، نه انسان در اختیار این روزها. او بیشتر از ترس سخن میگفت تا گناه. میگفت ترس نادرست با خود گناه به همراه دارد، گناهی که سلامتی، ثروت، کمال، خوشبختی و زندگی پرباری را که مسیح خواهنش بود به خطر میافکند. امرسون خود را استاد علم خوشبختی میدانست و مسیح نیز خود را استاد علم خوشبختی میخواند و به پیروانش فرمان داد شادی کنند و به دنبال شادی باشند. مسیح گفت که دو نکته مهم در مورد مذهب وجود دارد. باید خداوند و همسایه‌ات را همانند خودت از صمیم قلب دوست داشته باشی. هر انسانی که چنین کند یک انسان مذهبی است، ولو خودش به این نکته آگاه نباشد. به عنوان مثال، هنری پرایس پدر زن من است و می‌کوشد بر اساس قانون طلایی عمل کند و به همین دلیل نمی‌تواند به افعال پست خودخانه و فریبکارانه تن دهد. با این وجود به کلیسا نمی رود و خودش را تجاهلگرا می داند. چه مزخرفاتی! ملاک و معیار مسیحی بودن چیست؟ از جان بایلی خواستم به این سوال پاسخ دهد. او یکی از برجسته ترین اساتید الهیات در دانشگاه ادینبرو بود. او می گوید عاملی که نشان می دهد شخصی مسیحی است در ارتباط با پذیرش عقلایی پاره عقاید و همنوایی با پاره قوانین نیست، بلکه یک مسیحی باید دارای روحی خاص باشد و زندگی خاصی را پیشه کند. ویلیام جیمز، پدر روانشناسی جدید، به دوستش پروفسور توماس دیویدسون می نویسد: هرچه بیشتر می گذرد در می یابم که قادر نیستم زندگیم را بدون وجود خداوند سپری کنم. پیشتر توضیح دادم که وقتی قرار شد داوران از میان نامه‌هایی که در مورد غلبه بر نگرانی به دستم می‌رسند بهترین را انتخاب کنند، بین انتخاب دو داستان دچار مشکل شدند و سرانجام جایزه بین دو نفر تقسیم شد. اینک داستانی را که باز هم برنده جایزه اول شد برایتان بازگو می‌کنم. این داستان در مورد زنی است که دریافت نمی‌تواند بدون وجود خداوند زندگی کند. نام مستعار این زن را مری کاشمن می‌گذارم، چون ممکن است فرزندان و نوه‌هایش از خواندن ماجرای زندگی‌اش شرمگین شوند. بنابراین توافق کردیم هویت واقعیش را برملا نکنیم. البته داستان این زن کاملا واقعی است. اینک ماجرا را از زبان خودش بخوانید. متوسط دستمزد شوهرم هفته 18 دلار بود. بیشتر اوقات آن پول را هم نداشتیم، چون همسرم اغلب اوقات بیمار میشد و هنگام بیماری دستمزدی نداشت. بیماری های گوناگونی همچون آنژین، مخملک و آنفولانزا به سراغش می آمد. 50 دلار به خاربار فروشی محل بدهکار بودیم و باید شکم 5 کودک را سیر می کردیم. لباس های همسایه ها را می شستم و اتو می کردم تا پولی درآورم و از فروشگاه ارتش نجات بخش لباس های دست دوم می خریدم و آنها را روبه راه می کردم تا بچه هایم بپوشند. از نگرانی بیمار شده بودم. یک روز خاربار فروش محلمان که 50 دلار به او مقروض بودم، پسر 11 سالم را متهم کرد که دو مداد دزدیده است. پسر در حالی که گریه میکرد این مطلب را به من گفت. میدانستم او پسر درستکار و حساسی است و میدانستم در مقابل دیگران بی حرمت و کوچک شده است. این ماجرا پشتم را خم کرد. به تمامی بدبختی های من اندیشیدم و به آینده امیدی نداشتم. دوچار جنون شده بودم. شیر ماشین لباسشویی‌ام را بستم. دختر 5 ساله‌ام را به اتاق خواب بردم. پنجره ها را بستم و تمام درس‌هایش را با پارچه و کاغذ گرفتم. دختر کوچکم به من گفت مامان چه کار می‌کنی؟ و من پاسخ دادم بهتر است کمی چرت بزنیم. بعد شیر گاز بخاری اتاق خواب را باز کردم ولی روشنش نکردم. وقتی روی تخت خواب کنار دخترم دراز کشیدم گفت مامان خیلی خنده دار است. ما تازه از خواب بیدار شدیم. اما من گفتم مانعی ندارد. حالا هم یک چرت می‌زنیم. بعد چشمانم را بستم و به صدای خروج گاز از بخاری گوش دادم. هیچگاه نمیتوانم بوی گازی را که از بخاری خاموش به مشامم میرسید فراموش کنم. بعد ناگهان فکر کردم صدای آهنگی به گوشم میرسد. خوب گوش دادم. یادم رفته بود رادیو آشپزخانه را خاموش کنم. دیگر برایم اهمیتی نداشت. اما صدای موسیقی همچنان به گوشم میرسید که آوازی قدیمی را میخواند. وقتی خداوند با من است از تحمل گناهان و رنج باکی ندارم. وقتی خداوند با من است از تحمل ناملایمات باکی ندارم. وای بر ما که خداوند را فراموش میکنیم و آرامش دنیا را از خود دریغ میکنیم. هنگامی که مشغول گوش دادن به آن شعر بودم دریافتم چه اشتباه فجیعی مرتکب شدم. کوشیده بودم به تنهایی با تمامی مشکلات مبارزه کنم. باید به خداوند متوسل میشدم. ناگهان از جا پریدم، شیر گاز را بستم و در پنجره ها را باز کردم. تمام آن روز را به درگاه خداوند دعا خواندم و گریه کردم و گریه من به این دلیل نبود که خداوند یاریم دهد. با گریه از خداوند سپاسگزاری می‌کردم که نعمتش را از من دریغ نکرده بود. من صاحب 5 فرزند سالم بودم. فرزندانم همگی از جسم و روحی سالم و نیرومند برخوردار بودند. با خداوند عهد کردم که دیگر هیچگاه قدر نشناس نباشم و به عهدم وفا کردم. حتی هنگامی که خانمان را از دست دادیم و مجبور شدیم به یکی از مدارس روستایی به متروکه نقل مکان کنیم که مای 5 دلار کرایش بود، باز هم خداوند را شکر کردم که مکانی در اختیار ما قرار داده بود. از او تشکر کردم که حداقل سقفی بالای سرمان بود که گرم شویم و از سرمان نجات یابیم. از خداوند تشکر کردم که اوضاع بهتر نشده است و بر این باور بودم که او صدایم را میشنود. اوضاع کمی بهتر شده بود و البته یک شب چنین اتفاقی رخ نداده بود. با بهبود اوضاع توانستیم کمی پول درآوریم. در یکی از فروشگاه‌های بزرگ به عنوان مدل کلاه مشغول به کار شدم و در ضمن فروشندگی هم می‌کردم. یکی از پسرهایم برای اینکه بتواند کمک هزینه تحصیلش را در دانشگاه فراهم کند، در مزرعه‌ای مشغول به کار شد و باید در شبانه روز 13 گاو را می‌دوشید. در حال حاضر فرزندانم بزرگ شدند و ازدواج کردند و من صاحب 3 نوه‌ام. وقتی به آن روزها فکر میکنم که جنون باعث شد شیر گاز را باز کنم، بارها بارها خداوند را شکر میکنم که به موقع از خواب غفلت بیدار شدم. اگر آن دیوانگی از من سر میزد از چه لذتهایی محروم میشدم. اینک هر بار میشنوم شخصی میخواهد به زندگیش خاتمه دهد، دلم میخواهد فریاد بزنم و بگویم این کار را نکن، نکن. سخت‌ترین لحظات دوامی نخواهند داشت و آنگاه است که آینده از راه میرسد. در آمریکا به طور متوسط در هر 35 دقیقه یک نفر اقدام به خودکشی می کند و به طور متوسط در هر 120 ثانیه یک نفر به جنون کشیده می شود. اکثر این خودکشی ها و احتمالاً بسیاری از فجایعی که به واسطه جنون رخ می دهد قابل پیشگیری است. البته اگر این افراد بتوانند به آرامشی دست یابند که می توان در مذهب و دعای نیایش به آن دست یافت. کارل یونگ، یکی از برجسته‌ترین روانشناسان عصر ما، در کتابش با عنوان انسان امروزی در جستجوی معنویت می‌نویسد: طی 30 سال اخیر بسیاری از انسان‌های کشورهای متمدن دنیا با من مشاوره کردند. صدها بیمار را تحت معالجه قرار دادم و نتوانستم در میان بیمارانی که نیمه دوم عمرشان را طی می‌کنند، یعنی سنشان بیشتر از 35 سال است، حتی یک نفر را هم پیدا کنم که نگرشی مذهبی نداشته باشد. ویلیام جیمز هم تقریبا همین مطلب را عنوان می‌کند و می‌گوید ایمان یکی از نیروهایی است که انسان با آن زندگی می‌کند و فقدان این نیرو مفهومش شکست و سقوط است. گاندی که بعد از بودا بزرگترین رهبر هندوستان محسوب می شود نیز از قدرت و نیروی دعا و نیایش بهره جست، چون در غیر این صورت سقوط می کرد و شکست می خورد. از کجا این را می دانم؟ گاندی خودش این مطلب را اعتراف کرده است. او می نویسد بدون دعا و نیایش مدت ها پیش کارم به دیوانگی کشیده می شد. هزاران انسان دیگر نیز تجربه مشابه داشتند. پدر خود من نیز همانطور که در این کتاب توضیح دادم به دلیل نیایش‌ها و ایمان مادرم خود را در رودخانه غرق نکرد. احتمالاً بسیاری از کسانی که همکنون در تیمارستان‌های کشور هستند می‌توانستند نجات یابند. آنها باید به جای اینکه به تنهایی در نبرد زندگی شرکت می‌کردند، به نیروی والا متوسل می‌شدند و کمک می‌طلبیدند. هنگامی که به سطوح میاییم و توانمان از کف می رود، با ناامیدی به خداوند روی می آوریم. ضرب المثلی است که می گوید در سنگر یک نفره هیچ کس خدا نشناس نیست. اما چرا باید منتظر بمانیم تا ناامید شویم؟ چرا هر روز نیروی من را احیا نکنیم؟ چرا باید صبر کنیم تا یک شنبه از راه برسد و به دعا نیایش بپردازیم؟ سالها بود عادت داشتم بعد از ظهرهای آخر هفته به کلیساهای خلوت بروم. اینک هرگاه احساس میکنم میخواهم با عجله و سرسری به امور معنوی بیندیشم، به خود میگویم دیل کارنگی، یک لحظه صبر کن. چرا اینقدر عجله داری؟ باید با صبر و تأمل به این کار بپردازی. غالبا در چنین مواقعی وارد نخستین کلیسای سر راه هم میشوم که باز است. علارغم اینکه پروتستان هستم، غالبا بعد از ظهرهای آخر هفته به کلیسای جامعه پاتریک قدیس میروم و به خود یادآوری میکنم که طی 30 سال آینده خواهم مرد. اما حقایق معنوی بزرگی که تمام کلیساها به من میآموزند جاودان است. چشمانم را میبندم و دعا میخوانم. با این کار اعصابم آرام میشود، جسمم آرامش مییابد، نگرشم شفاف میشود و ارزشهایم را دوباره احیا میکنم. طی 6 سال گذشته که مشغول نگارش این کتاب بودم، صدها مثال و ماجرای عینی را در مورد زنان و مردانی جمع‌آوری کردم که توانستند با نماز و دعا بر ترس و نگرانی غلبه کنند و تمام آنها را در کشوی بایگانی دفتر کارم قرار دادم. اینک بد نیست ماجرای فروشنده کتابی را برایتان تعریف کنم که جان آنتونی نام دارد و زمانی مردی سرخورد و مأیوس بود. آقای آنتونی در حال حاضر در تکساس وکیل دادگستری است. اینک داستان او را از زبان خودش بخوانید. 22 سال پیش دفتر خصوصی وکالتم را بستم تا نماینده یکی از شرکت‌های فروش کتاب‌های حقوق آمریکا شوم. وظیفه من فروش پاره‌ای از کتاب‌های حقوق به وکلا بود، کتاب‌هایی که تقریباً هر وکیلی به آنها نیاز داشت. برای این کار آموزش دیدم و کاملاً استاد و ماهر شدم. از تمام صحبت‌هایی که باید برای فروش این کتاب‌ها بر زبان می‌آوردم و نیز پاسخ‌های قانع کننده‌ای که باید به مشتری‌های اعتمادی‌ام می‌دادم آگاه بودم. قبل از اینکه با مشتری تماس بگیرم از وضعیت مالی، محدوده شغلی، سیاست‌ها و دلمشغولی‌هایش اطلاع می‌یافتم و هنگام صحبت با مشتری او با مهارتی سرشار این اطلاعات را به کار می‌بردم. با این وجود یک جای قضیه می‌لنگید. هیچ کس به من سفارش کتاب نمی‌داد. به تدریج دلسرد و ناامید شدم. با گذشت روزها و هفته‌ها به تلاشم افزودم، اما باز هم قادر نبودم فروش چشمگیری داشته باشم. احساس ترس و وحشت وجودم را فرا گرفت. به تدریج از تماس با مشتری ها به وحشت افتادم. هر بار می‌خواستم وارد دفتر یکی از آنها بشوم، چنان احساس وحشتی در من جان می‌گرفت که مدتی در راهروی دفترش بالا و پایین می‌رفتم و یا از ساختمان بیرون می‌رفتم و در اطرافش گشت می‌زدم. و بعد هم که می‌دیدم ممکن است فرصت را از دست بدهم، با شجاعتی تصنعی دستگیری در را با دست لرزانم می‌چرخاندم و دعا می‌کردم در دفترش نباشد. سرانجام مدیر فروش مرا تهدید کرد که اگر نتوانم فروش خوبی داشته باشم، عذرم را می‌خواهد. همسرم هم از من می‌خواست برایش پول بفرستم تا بتواند قرض‌هایمان را بدهد. نگرانی مرا احاطه کرد. روز به روز ناامیدتر می‌شدم. نمی‌دانستم باید چه کار کنم. همانطور که گفتم دفتر وکالتم را تعطیل کرده بودم و تمام مشتری‌هایم را هم از دست داده بودم و احساس شکست می‌کردم. پول نداشتم صورت حساب‌های هتل را بدهم. حتی پول نداشتم بلیطی تهیه کنم و به خانه بازگردم. اگر هم بلیط تهیه می‌کردم شهامت بازگشت به خانه را نداشتم، چون شکست خورده بودم. سرانجام در یکی از روزهایی که در یأس و ناامیدی غوطه‌ور بودم، به اتاقم در هتل بازگشتم تا برای آخرین بار فکرم را به کار بیاندازم. نگرانی مرا فلج کرده بود. دل شکسته و ناامید بودم و نمی‌دانستم باید چه کار کنم. دیگر حتی زندگی برایم اهمیتی نداشت. از اینکه به دنیا آمده بودم بسیار متاسف بودم. آن شب برای شام چیزی برای خوردن نداشتم جز لیوان شیر که آن را داغ کردم و سر کشیدم. در آن شب بود که دریافتم چرا انسان‌های ناامید خود را از بالای ساختمان به پایین می‌اندازند. اگر شهامتش را داشتم این کار را می کردم. به تدریج به این مطلب اندیشیدم که هدف از زندگی چیست و من نمی دانستم و نمی توانستم به پاسخ دست یابم. و چون کسی را نداشتم که به او روی بیاورم، به خداوند متوسل شدم. مشغول دعا نیایش شدم. از خداوند قادر و توانا خواستم مرا در ناامیدی که در آن غوطه ور بودم یاری و هدایت کند. از او خواستم یاریم کند، بتوانم کتاب‌هایم را به فروش برسانم و شکم زن و بچه‌ام را سیر کنم. بعد از دعا نیایش چشمانم را گشودم و متوجه انجیلی شدم که بر روی میز اتاق هتل قرار داشت. آن را گشودم و سخنان زیبا جاودان حضرت عیسی را خواندم که بدون شک انسان‌های تنها، نگران و شکست خورده بیشماری را نجات داده بود. حضرت عیسی به پیروانش میگوید برای رهایی از نگرانی چنین کنید. به زندگیتان نیندیشید و نیندیشید چه باید بخورید یا بیاشامید. حتی نیندیشید چه باید بپوشید. آیا زندگی بیشتر از خوردن و پوشیدن نیست؟ به پرندگان آسمان بنگرید. آنها نه بذری میافشانند، نه محصولی درو میکنند و نه حاصل دسترنجشان را در انبار میگذارند. با این وجود خداوند بزرگ شکمشان را سیر میکند. آیا شما از آنها کمترید؟ و ابتدا به جستجوی قلمرو خداوند بپردازید و حقانیتش و تمام اینها به برکت زندگیتان میافزاید. هنگامی که مشغول خواندن دعا آن جملات بودم، معجزه‌ای رخ داد. اعصابم آرام شد. نگرانی و وحشتم به امیدی دلگرم کنند و ایمانی پیروزمندانه تبدیل شد. با وجود اینکه پول کافی برای پرداخت صورت حساب‌های هتل نداشتم، اما باز هم خوشحال بودم. به رختخواب رفتم و با خیال راحت خوابیدم. صبح روز بعد با بی‌صبری منتظر باز شدن دفاتر مشتری‌ها بودم. در آن روز زیبا و بارانی با گام‌های استوار به دفتر اولین مشتری نزدیک شدم. با نیروی خارق‌العاده و مصمم دستگیره در را چرخاندم. وقتی در را باز کردم، با قامتی افراشته و لبخندی بر لب و پر از شور و نشاط به او گفتم: آقای اسمیت، صبحتان بخیر. من جان آنتونی هستم و از شرکت کتاب‌های حقوق مزاحمتان می‌شوم. او هم از صندلیش بلند شد و در حالی که دستش را به طرفم دراز کرده بود با لبخندی گفت: او بله بله، از دیدنتان خوشحالم، بفرمایید بنشینید. فروش آن روزم به نسبت هفته‌های گذشته بسیار بیشتر بود. آن شب همانند قهرمانی فاتح با افتخار به اتاقم در هتل بازگشتم. احساس می‌کردم آدم جدیدی شدم و آدم جدیدی شده بودم چون رفتار عقلانی و پیروزمندانه جدیدی را پیشه کرده بودم. آن شب برای شام از شیر داغ خبری نبود. یک بشقاب استیک با کلیه مخلفاتش سفارش دادم و از آن روز به بعد فروشم افزایش یافت. 21 سال پیش در آن شب نومید کننده و در آن هتل کوچک انسان جدیدی شدم. وضعیت ظاهری هم همانند دیگر روزها بود، اما در درونم اتفاق شگرفی به وقوع پیوست. ناگهان متوجه ارتباطم با خداوند شدم. یک انسان تنها به راحتی شکست می‌خورد، اما کسی که با قدرت خداوند زنده است هیچگاه از پای در نمی‌آید. من به این مطلب واقفم. خودم شاهد این مسئله در زندگیم بودم. بخواد تا به تو داده شود، بجوی تا آن را بیابی و بر در بزن تا به رویت گشوده شود. هنگامی که خانم بیرد با غمی جانکاه روبرو شد، دریافت که اگر زانو بزند و غمش را با خداوند در میان بگذارد به آرامش دست می‌یابد. او در نامه‌ای که اینک در مقابلم قرار دارد برایم نوشت، شبی زنگ تلفن به صدا درآمد. 14 بار زنگ زد تا شهامت پیدا کردم گوشی را بردارم. می‌دانستم از بیمارستان است و به همین دلیل وحشت زده بودم. می‌ترسیدم که مبادا پسر کوچکمان مرده باشد. او دچار بیماری مننژیت بود. البته به او پنی‌سیلینی زده بودند، اما موجب شده بود دمای بدنش نوسان پیدا کند و پزشک معالجش می‌ترسید که مبادا بیماری به مغزش اثر کرده باشد و پسرم به واسطه تومور مغزی از بین برود. زنگ تلفن دقیقاً از همان جایی بود که می‌ترسیدم. تلفن از بیمارستان بود و پزشک معالج پسرم از ما خواسته بود بلافاصله خودمان را برسانیم. وضعیت روحی من و شوهرم بسیار خراب بود. در اتاق انتظار نشسته بودیم و در این اندیشه بودیم که بتوانیم بار دیگر پسر کوچکمان را در آغوش بگیریم. هنگامی که سرانجام نوبتمان شده بود که با دکتر صحبت کنیم، حالت چهره او قلبمان را آکنده از وحشت کرد و سخنانش بر وحشت و ترسمان افسود. او به ما گفت که احتمال زنده ماندن پسرمان 25% است و از ما خواست اگر پزشک دیگری را می‌شناسیم با او نیز تماس بگیریم و وضعیت را برایش تشریح کنیم. وقتی به خانه باز می‌گشتیم، شوهرم با مشت به فرمان اتومبیل کوبید و گفت: باورم نمی‌شود پسرمان را از دست می‌دهیم. آیا تا به حال گریه یک مرد را دیده اید؟ تجربه تلخی است. اتومبیل را متوقف کردیم و پس از اینکه کلی درباره پسرمان حرف زدیم، تصمیم گرفتیم کنار اولین کلیسای سر راهمان بایستیم. دست به دامان خداوند شویم و بگوییم که اگر خواسته اوست که پسرمان را از ما بگیرد، در مقابل خواستش سر تعظیم فرود خواهیم آورد. هنگامی که روی نیمکت کلیسا نشسته بودم و اشک از چشمانم جاری بود، به راز و نیاز با خداوند پرداختم و گفتم: خداوندا، راضیم به رضای تو. درست همان لحظه‌ای که این جمله از دهانم خارج شد، احساس بهتری پیدا کردم. نوعی آرامش که مدت‌ها تجربهش نکرده بودم به سراغم آمد. در تمام طول راه مرتب تکرار می‌کردم: خداوندا، راضیم به رضای تو. آن شب بعد از یک هفته توانستم بخوابم. چند روز بعد دکتر معالج پسرم تماس گرفت و گفت بابی بحران را پشت سر گذاشته است و امروز به دلیل داشتن پسر سالم قوی 4 ساله‌ام از خداوند سپاسگزارم. انسان‌هایی را می‌شناسم که تصور می‌کنند مذهب فقط مختص زنان، کودکان و واعظان است. آنها از اینکه انسان‌های نیرومندند و می‌توانند به تنهایی به نبرد برخیزند به خود می‌بالند. البته آنها از دیدن برخی از معروفترین انسانهای نیرومند جهان که هر روز دعا نیایش میکنند متعجب خواهند شد. به عنوان مثال جک دمسی یکی از انسانهای نیرومندی است که شبها بدون دعا به بستر نمیرود. او به من گفت که هیچ غذایی را بدون ذکر نام خدا و سپاسگزاری از او نمیخورد. او به من گفت که هر روز قبل از انجام تمریناتش دعا میخواند و همیشه قبل از اینکه زنگ شروع مسابقه به صدا درآید باز هم دعا میخواند. او گفت دعا به من کمک میکند تا با شهامت و اعتماد به نفس مبارزه کنم. کانی ماک نیز از جمله مردان نیرومندی است که طبق گفته خودش هیچگاه قبل از دعا به بستر نمیرود. ادی ریکن بیکر مرد نیرومند دیگری است که اعتقاد دارد دعا نیایش زندگیش را نجات داده است. او هر روز دعا میخواند. پیرپونت مورگان بزرگترین سرمایه‌دار دوران خیش بود. او مرد نیرومند دیگری بود که غالباً به تنهایی در کلیسا حضور می‌یافت و زانو می‌زد تا دعا بخواند. هنگامی که آیزنهاور عازم انگلستان شد تا فرماندهی کل نیروهای انگلیسی و آمریکایی را به عهده بگیرد، در هواپیما فقط یک کتاب به همراه داشت و آن انجیل بود. بسیاری از مردان نیرومند به این مطلب پی بردند. در حال حاضر 70 میلیون آمریکایی عضو کلیساهای مختلف هستند. همانطور که قبلا هم گفتم، حتی دانشمندان نیز به مذهب روی آوردند. به عنوان مثال دکتر الکسیس کارل، مؤلف کتاب معروف انسان ناشناخته که جایزه نوبل را به خود اختصاص داد، در مقاله‌ای می‌نویسد: دعا و نیایش یکی از نیرومندترین اشکال انرژی است که فرد میتواند تولید کند. این نیرو همانند نیروی جاذبه زمین حقیقی است. به عنوان یک پزشک بارها با بیمارانی مواجه شدم که به درمانهای پزشکی پاسخ ندادند و با توسل به دعا نیایش درمان شدند. نیایش همانند رادیوم منبع روشنایی است. انسان هنگام دعا انرژی محدودش را به منبع نامحدودی از انرژی متصل می کند. هنگام دعا خود را به قدرتی که در سراسر جهان پراکنده است مرتبط می سازیم. دعا می خوانیم تا بخشی از این نیرو نیازهایمان را پاسخ دهد. هنگام دعا قدرتمان افزایش می یابد و ترمیم پیدا می کند. هرگاه با حرارت و اشتیاق شدید دعا می خوانیم، جسم و روحمان را به سوی بهتر بودن سوق می دهیم. دریاسالار بیارد می داند که مفهوم پیوند با نیروی لایزالی که در عالم گسترده است چیست. توانایی او در این کار موجب شد در دشوارترین شرایط زندگیش سر بلند شود. او ماجرایش را در کتابش با عنوان تنها تعریف می کند. وی در سال 1934 5 ماه از عمرش را در کلبه مابین یخهای جنوب گذراند. او تنها جنبنده ای بود که در عرض جغرافیایی 78 درجه جنوبی زندگی می کرد. دمای هوا به 82 درجه زیر صفر می رسید و تاریکی بیپایانی او را احاطه کرده بود و سپس دریافت که به تدریج توسط منو اکسید کربنی که از بخاریش نشست می کرد مسموم خواهد شد. چه کار می توانست بکند؟ نزدیکترین مرکز امداد 150 کیلومتر با او فاصله داشت و ماها طول می کشید خودش را به آنجا برساند. سعی کرد بخاری و هواکش آن را تعمیر کند اما موفق نشد. روی زمین نشست. نه می توانست چیزی بخورد و نه بخوابد. به حدی ناتوان شده بود که به سختی می توانست سرپا بایستد. اغلب اوقات می ترسید که مبادا تا صبح زنده بماند. مطمئن بود در آن کلبه خواهد مرد و زیر برف ها مدفون خواهد شد. چه عاملی زندگیش را نجات داد؟ روزی در کمال ناامیدی دفتر خاطراتش را برداشت و سعی کرد عقیده‌اش را درباره فلسفه زندگی بنویسد. او نوشت: بشر در عالم تنها نیست. به ستارگان بالای سرش و نیز سیارات اندیشید و به خورشید همیشه تابان اندیشید که حتی بر نواحی قطب جنوب نیز پرتو افشانی میکرد و سپس در دفترچه خاطراتش نوشت: من تنها نیستم. و پی بردن به این مطلب که حتی در میان آن سوراخ برفی تنها نیست زندگی ریچارد بیرد را نجات داد. او می نویسد: علم به همین مطلب مرا نجات داد. افراد اندکی در زندگیشان به نیروهای سرشار درون خود پی میبرند و نیروهای فراوانی وجود دارند که هیچگاه مورد استفاده قرار نمیگیرند. ریچارد بیارد آموخت با روی آوردن به خداوند به این منابع نیرو متصل می شود و از آنها بهره می جوید. گولن آرنولد نیز در میان مزارع ذرت به واقعیتی پی برد که دریاسالار بیارد در قطب جنوب به آن دست یافت. آقای آرنولد در مورد غلبه بر نگرانی اینگونه می گوید: 8 سال پیش وقتی کلید را وارد قفل در آپارتمانم کردم، مطمئن بودم آخرین باری است که این کار را میکنم. سپس سوار اتومبیلم شدم و راه رودخانه را پیش گرفتم. کاملا درمانده بودم. یک ماه پیش دنیایم به نابودی کشیده شده بود. در کارم با شکست روبرو شده بودم. نزدیک بود مادرم را از دست بدهم. همسرم فرزند دوممان را باردار بود. مخارج دکتر و دوا بیداد میکرد. اتومبیل و اساسیمان را گرو گذاشته بودیم. حتی مقداری پول قرض کرده بودم. اینک همه چیز را از دست داده بودم. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. به همین دلیل با اتومبیلم راه رودخانه را پیش گرفتم تا به زندگی رقتبارم خاتمه دهم. وقتی چندین کیلومتر از شهر فاصله گرفتم، اتومبیلم را کنار زدم و مانند بچه‌ها گریه کردم. سپس کوشیدم به جای اینکه از نگرانی‌هایم وحشت به دل راه بدهم، واقعاً فکرم را به کار بیاندازم و به گونه‌ای مثبت بیاندیشم. شرایطم تا چه اندازه بد بود؟ آیا ممکن بود وضعم از این هم بدتر شود؟ آیا شرایطم واقعاً ناامید کننده بود؟ چه کار می‌توانستم انجام دهم تا شرایط را بهتر کنم؟ و تصمیم گرفتم تمام مشکلاتم را با خداوند در میان بگذارم و از او یاری بخواهم. دعا کردم، با تمام وجود دعا کردم، به گونه ای دعا کردم که گویی تمام زندگیم به آن بستگی دارد و در حقیقت نیز چنین بود. سپس اتفاق عجیبی رخ داد. به محض اینکه تمام مشکلاتم را با نیروی بسیار بزرگتر از نیروی درونم در میان گذاشتم، بلافاصله به آرامشی دست یافتم که مدت‌ها از آن بی‌خبر بودم. نیم ساعت نشستم و در حالی که گریه می‌کردم دعا خواندم. سپس به خانه رفتم و مانند کودکی آرام خوابیدم. صبح روز بعد با اعتماد به نفس از خواب برخاستم. دیگر وحشتی نداشتم، چون از خداوند راهنمایی خواسته بودم. آن روز صبح با گردنی افراشته به یکی از فروشگاه‌های محلمان پا گذاشتم و با اعتماد به نفس کامل از مسئول فروشگاه خواستم تا مرا به فروشندگی قبول کند. می‌دانستم شغلی به من می‌دهد و موفق شدم و به کار فروشندگی پرداختم، تا اینکه جنگ شد و شغلم را تغییر دادم و باز هم زیر نظر راهنمایی‌های خداوند به کار بیمه مشغول شدم. این ماجرا مربوط به 5 سال پیش می‌شود. تمام قرضهایم را دادم، 3 فرزند دارم، در خانه خود زندگی می کنم و دارای اتومبیلی جدید هستم. وقتی به یاد گذشته می افتم، از اینکه آنقدر مایوس شدم که راه رودخانه را در پیش گرفتم بسیار خوشحالم، چون آن مصیبت به من آموخت به خداوند متکی باشم و اینک دارای آرامش و اعتماد به نفسی هستم که هیچگاه تصورش را هم نمی کردم. حتی اگر فردی مذهبی نیستید، دعا و نیایش بیشتر از آنچه تصورش را می‌کنید یاریتان می‌دهد. دعا و نیایش 3 اصل اساسی روانشناسی را تأمین می‌کند که تمام انسان‌ها در آن مشترک هستند و ارتباطی به دینداری یا عدم دینداریشان ندارد. اصل شماره 1، دعا و نیایش یاریمان می‌دهد مشکلاتمان را بر زبان بیاوریم. در فصل 4 خواندیم که اگر ندانیم مشکلاتمان دقیقاً چه هستند، نمیتوانیم آنها را حل کنیم. دعا و نیایش همانند حالتی است که مشکلاتمان را روی کاغذ میآوریم. اگر بخواهیم مشکلمان حل شود و حتی اگر از خداوند بخواهیم مشکلمان را حل کند، ابتدا باید آن را بر زبان بیاوریم. اصل شماره 2، با دعا و نیایش احساس می‌کنیم شریکی پیدا کرده‌ایم و تنها نیستیم. تعداد کمی از انسان‌ها قادرند بار مشکلات را به تنهایی بر دوش بکشند. بعضی از نگرانی‌های ما به حدی مختص خود ماست که دوست نداریم آنها را حتی با نزدیکترین اقوام یا دوستانمان در میان بگذاریم، و اینجاست که دعا و نیایش کارساز است. همه روانشناسان بر این عقیده‌اند که هرگاه ناراحتیم باید نگرانی یا مشکلمان را با کسی در میان بگذاریم، و این بهترین روش است. ممکن است همیشه نتوانیم کسی را پیدا کنیم که درد و دلمان گوش دهد، اما همیشه می توانیم حرفهایمان را با خداوند در میان بگذاریم. اصل شماره 3، دعا و نیایش ما را به فعالیت وامی دارد و اولین گام به سوی عمل است. من مطمئنم اگر فردی هر روز دست به دعا بردارد که چاره از کارش برداشته شود، حتما موفق می شود. به عبارتی با دعا و نیایش اولین گام را به سوی عمل برمی داریم. یکی از دانشمندان بزرگ می گوید نیایش یکی از بزرگترین نیروهایی است که انسان می تواند تولید کند. از این رو چرا نباید از آن بهره مند شویم؟ می توانید آن را خدا، الله یا هر چه دوست دارید بنامید. چرا همکنون این کتاب را نمی بندید؟ به اتاق خوابتان نمی روید، زانو نمی زنید و با خداوند درد و دل نمی کنید؟ اگر ایمانتان را از دست داده اید، از خداوند بخواهید دوباره آن را به شما برگرداند. بگویید خداوندا، دیگر نمی توانم به تنهایی به جنگ با مشکلاتم برخیزم. به کمکت و حمایتت نیازمندم. تمام اشتباهاتم را ببخش. قلبم را از تمامی پلیدی ها پاک کن. راه آرامش، صفا و سلامتی را نشانم بده و قلبم را حتی نسبت به دشمنانم آکنده از عشق کن. فرانسیس قدیس این دعا را 7 قرن پیش می‌خواند. من را وسیله‌ای برای آرامشت قرار ده. کاری کن هر کجا نفرت است، من پیام آور عشق باشم. هر کجا دردی است، من پیام آور درمان باشم. هر کجا شک و تردید است، من پیام آور ایمان باشم. هر کجا ناامیدی است، من پیام آور امید باشم. هر کجا تاریکی است، من پیام آور شادی باشم. خداوندا، کاری کن دیگران درکم کنند و من هم درکشان کنم. دیگران به من عشق بورزند و من هم دوستشان داشته باشم. چرا که با بخشایش است که دیگران به ما میبخشایند و با عفو و بخشش است که دیگران عفو امان میکنند و با مرگ است که به زندگی جاوید دست میابیم.